الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در این بود که شناخت سه حقیقت بر ما لازمه. از آیات و روایات استفاده میشه که سعادت دنیا و آخرت ما، کمال ما، رشد ما، تربیت واقعی ما تحققش در گروه این سه اصل، در گروه این سه حقیقت. یکی خودشناسیه که حد اقل جایگاه خودمون رو در این عالم خلقت بشناسیم که کجا قرار داریم، آیا مساوی با نوعی یا انواعی از موجوداتیم یا نه جایگاه خاصی داریم، مساوی نیست. از آیات هم استفاده میشه که ما مساوی نیستیم و اونایی که با اشتباه، انحراف، گمراهی که با انتخاب خودشون هم صورت میگیره، خودشونو با نوعی یا انواعی مساوی بکنن، خب میشن همونا دیگه، اونی نیستن که خلقشون کردن. لذا در آیات قرآن مثل آیه‌ای که در سوره مبارکه انعام اعرافه میبینید، پروردگار بعد ذکر سه مسئله می‌فرماید اولئک کل انعام. اینا خودشونو پایین آوردن، پایین آوردن تا مساوی با چهار پایان کردن. اگه حرکت پایین آوردنشونو ادامه هم بدن که میشن بلهم ازهر. آیه نشون میده که ما مساوی با هیچ نوعی از انواع موجودات زنده نیستیم. اگر این اشتباه رو مرتکب بشیم، خودمونو تا حد مساوی شدن ببریم پایین، میشیم که الان پایین تر و بل هم ازل. خب همین آیه کافیه که به ما بگه شما برترین، بالاترین. و همین آیه کافیه که به ما بگه شما جایگاه خاصی دارین. من در آیات دیگر قرآن در همین زمینه انسان شناسی که یه مقدار دقت کردم دیدم که آیات جایگاه ما رو اینجا میدونه، ما بین تمام موجودات عالم و خدا قرار گرفتیم، ما فوق همه ایم و ما دون حقیم. هر چی که هست پایین تر از ماست جایگاهش، ما بالاتریم نسبت به پروردگار عالم. هم باز از آیات استفاده میشه که ما مملوک، یعنی همین که انسان بفهم مملوکه، و اگه این مملوک بودن خودش رو توجه نکنه و بگذاره، بگه خب مملوکم که مملوکم، اینو نباید واگذاشت. من اگه مملوکم نسبت به پروردگار عالم مثل غلام زر خریدم. قدیما می اومدن بازار خاصی هم بوده، کنیز میفروختن، غلام میفروختن. وقتی یه نفر میرفت یه غلامی رو میخرید، دیگه در اختیار او بود، او بود که فرمان میداد، رأی میداد، حالا یا به غلط یا به درست، هم بالاخره مملوک در اختیار مالک. و اگر خودشو از اختیار مالک می آورد بیرون، می گفت نه مالک هرچی میگه بی خود میگه، خودم هرچی که میگم درسته، اسم اینو می ذاشتن عبد عابق، در فقهمونم هست، بنده فراری که احترام به مالکیت مالک نذاشته و جایگاه مملوکیت خودش رو هم واگذاشته. حالا نه خودش میتونه درست خودشو کارگردانی کنه و نه از مالک میتونه بهره ببره. این میشه یه موجود سرگردان، متحیر. از مملوکیت که کنار رفته، مملوک هست ولی به لوازم مملوکیت پایبند نیست. خودش که سرمایه نداره، زمین نداره، پول نداره، کار نداره، برای اداره امور خودش به ناچار باید گدایی کنه، یعنی باید ذلت رو قبول بکنه، بره نون خشکی رو تو پیاده روها در خونه ها جمع بکنه، برای پیرن شخصیتش رو زیر پا لگدمال کنه که یکی پیرن بهش بده. خودش توان کارگردانی خودشون نداره چون سرمایهشون نداره، از فیوزات مالکم محرومه چون میگه من مالک رو قبول ندارم. ما مملوک آفریده شدیم مثل همه موجودات، یعنی همه در حیطه اراده و قدرت و لطف و محبت و رحمت و احسان و فضل و کرامت او هست. مملوک اگر بخواد خوب اداره بشه و باید در اختیار مالک باشه. اگر بگه نمیخوام این مالک اختیار داره من باشه، خودم میدونم خودم، مایه هاشو نداره که خوب خودشو اداره کنه، گوشت خوک خور میشه، عرق خور میشه، ورق باز میشه، زناکار میشه، قاتل میشه، رباخار میشه، ظالم میشه، خائن میشه. این عناوینم که زندگی رو خوب اداره نمی کنن. آدم عرق‌خور بعد مدتی، من حالا یادم نیست، پزشکان مهم دنیا ردبندی کردن بعد مدتی الکل خوری به بیش از 30 بیماری انسان دچار میشه. بعد مدتی خوک خوری، بعد مدتی زنا، بعد مدتی ربا، بعد مدتی قمار. ما در طول تاریخ بشر اصل گناهی رو پیدا نکردیم که برای بشر سود داشته باشه. اگرم در قرآن مجید میگه دنبال الکل و دنبال قمار نرین، اسمهما اکبر من نفعهما، منظور از نفع ما که میگه ضررش، خطرش از منفعتش بیشتره، نه به معنای اینه که این منفعت منفعت بدنیه، نه به معنای اینه که این منفعت منفعت عقلیه، تو اون ناحیه هم کلش ضرره. حالا مثلا عرق خور عرق میخوری، میگیم چرا میخوری؟ میگه خود بدنم سسته، میخوام داغ بشم، گرم بشم. خب مگه با غیر الکل نمیشه بدن رو داغ کرد و گرم کرد و سر حال اومد؟ مگه با غیر سیگار و تریاک و حشیش نمیشه به قول اونا نشئه شد؟ نمیشه. همین شب جمعه آدم بلند شه یه گوشه اتاقش، حالا یا یه نوار بذاره یا خودش با دعای کمیل عشقی با محبوب برقرار بکنه، که اینکه نشأش از کل تریاکای دنیا برای اهل حال بیشتره، که نشاط بدنی هم میاره، سبک شدن هم میاره. آدم بعد یه ساعت واقعا حس میکنه که لغزش‌هایی که داشته پروردگار عالم چشم پوشید. آدم حس میکنه. امام هشتم میفرماید وقتی از حضرت سوال کردند یا ابن رسول الله به نظر شما بندگان خوب خدا در این عالم کیانن؟ امام 5 خصلت بیان کردن، یکیش این الذین اذا احسنوا استبشروا، اینا وقتی کار خیر میکنن، کار خوب میکنن، نماز میکنن، گریه میکنن، زیارت میرن، جهازیه میدن، پول بیمارستان مریضی رو میدن، شاد میشن. و این شادی همون نسیم بهشته که از لابلای این عمل میزنه بیرون، میاد تو روح انسان. این غیر غروره با یک کسی کار عبادتی میکنه، بعد سینه سپر میکنه به پروردگار، میگه ببین 7 میلیارد دارن جفتک میزنن ولی من وسط این کارو کردم. و اون شادی غیر غروره، غیر عجبه. آن نمیخوام به رخ کسی بکشم. یه گوشه خلوتی در اون تاریکی دست به دامن معشوق زدم و خوب باش حرف زدم و خوب باش حال کردم و خوب گریه کردم. اونم منو نوازش کرده، به من گفته که عاشق یه لغزشای قبلا داشتی تموم شد، من از پروندت پاک کردم. همین بده بستونا نشعه میاره. بیشتر مردم دنیا هم بلد نیستن که چجوری بده بستون بکنه. همم که نمیان یاد بگیرن این بده بستونو. و الا اگر طول ماه رمضان، محرم و سفر، اوقات دیگه بیان، این بده بستونا رو خیلی خوب یاد میگیرن. خیلی آدم چرا بره قماربازی بکنه؟ خب با خود پروردگار قمار میکنه، میگه مالمو بهت میبازم، اصلا عمدن باهات بازی میکنم، مالمو میبازم عمدن، مالمو میبازم بهت، میدم یه مسجد میسازم، میدم یه خیریه میسازم، میرم مشکل 30 تا رو حل میکنم، جانمو باهات معامله میکنم، میبازم، برد و باخت دیگه. من عمدن میام دار و ندارمو با علم به این که دارم میبازم به تو میبازم. خب در مقابل این باخت چی گیره من میام؟ پروردگار در قرآن وعده داده، وعده، نه وعده آینده، با کلمه، با جمله ماضی، یعنی تحقق پیدا کرده این وعده من، زمان تو در دنیا تموم بشه، مورد وعده من مال تو. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. این یه قمار حلال شاد کننده که بازنده در حقیقت طرف کامل برنده است. چیزی هم او هم بر خودش بر نمیداره، نه از بازنده دلالی میخواد، نه رشوه میخواد، نه مالی میخواد. فقط 2 نفر کنار هم، خدا مملوک. مملوک میگه مالک من، دار و ندارم و به تو میبازم، مالم، جانم، عقلم، حرکاتم، انرژیم، ولی این باختیه که برده 100% مال بازنده است. طرف من هیچی از من نمیخواد. طرف من عشقش اینه که از جناتش و از رضوانش برای من هزینه کنه، هزینه کنه. خب این بده بستونای درست و اغلب بلد نیستن که اولا با کی بده بستون بکنن و با چی بده بستون بکنن. حرف در این زمینه خیلی زیاده، یعنی من جمله به جمله که براتون عرض میکنم و زحمتتون میدم، هی رشته های مختلفی تو ذهن من از آیات و روایات میاد. برگردم به سر خط مسئله. ما نیازمند به سه شناختیم. یکی خودشناسی، که من بفهمم کیم، جایگاهم کجاست و آیا با نوعی از موجودات یا انواع موجودات مساویم، پایینترم یا بالاترم، کجای این عالم قرار دارم. چه آیاتی در این زمینه در قرآن. حالا من یکیشو براتون بخونم، یکیشو فقط. خلق لکم، این لام لکم در ادبیات عرب اسمش لام انتفاعه، یعنی معنی سود و نفع میده. درست؟ ما طلبکار از خدایی؟ نه. ما واقعا استحقاق همین مقدار نعمتی که در اختیارمونه داریم؟ نه. او ما را آفریده و با کرمش ما رو سر این سفره نشونده، نه طلبکار ازش بودیم نه استحقاقش رو داشتیم. حالا ببینید در این آیه چی میگه. خلق لکم، به نفع شما آفریدم، ما فی الارض جمیع. حالا این جمیعا رو شما میگین کجاش در اختیار من؟ مثلا اقیانوس کبیر ما فی الارض به نفع من آفرید. خب من الان ایران زندگی میکنم، اقیانوس کبیر اون بره، اطلس اون بره، اقیانوس هند این بره. لکم اقیانوس کبیر یا اقیانوس اطلس چه ارتباطی با من داره؟ اگه بخوایم باهاش حرف بزنیم اونم جواب بده. خب حرفاش تو قرآن هست، یه سالی باید هر رو بیم بیشینیم ما حرف بزنیم اونم از طریق قرآن جواب بده. که از زمانی که به دنیا نیومده بودی، تو رحم مادر بودی، فکر کن به وسیله باران که از بخار اقیانوسا بلند میشه و من هدایتش میکنم از اقیانوس بیاد سر ایران بباره، با باریدن باران پدیده های نعمت ها رو فکر کن، سیفیجات، حبوبات، میوه‌جات، میوه های ترش، میوه های شیرین، میوه های سفت مثل بادوم، فندوق. خب اقیانوس ها از زمانی که تو رحم مادرت بودی شیر میخواستی در خدمت تو هستن، که ابر در خدمت توه، گردش زمین در خدمت توه، رویدنی ها در خدمت تو. همین الان ما اینجا نشستیم، 100 میلیون درخت جنگلی توی آمازون سر به فلک کشیده. خب اون 100 میلیون درخت چه ارتباطی به ما داره؟ خدا میگه ارتباط که باید داره، چون یه سال کل درختای زمین رو قطع کنین، هیچی درخت نباشه، زمینا رو هم نکارین، به امید خدا چون اکسیژن هوا تأمین نمیشه کلتون میمیرین. ما یه بدنیم تو تهران ولی در ارتباط با کل جهان. باز بیشتر مردم این چشمو برای خودشون نساختن که وقتی خودشون رو فکر بکنن و معرفت به خود پیدا بکنن، به خودش قسم اگه عمر ابد به آدم بده، ثانیه به ثانیه آدم جز شرمندگی از محبتهای او هیچی براش نمیمونه. هیچ. حالا با این یه بدن و ارتباطش با کل جهان، واقعا این 40-50 سال نماز ما جبران کدوم محبت او رو میکنه؟ بله؟ یعنی این روز قیامت بگه که تو 70 سال تو دنیا بودی، این مقدار اقیانوس خرجت کردم، این مقدار جنگل، این مقدار حیوانات، این مقدار گردش زمین، این مقدار گردش زمین به دور خورشید، این مقدار هوا، این مقدار آب، این مقدار حرارت، من اینا رو میذارم تو ترازو، این نمازای الله کلنگی تو رو هم میذارم این کم، ببینیم مال کدوممون سنگین تر میاد و اگه اینجوری بخواد معامله بکنه خب هیچه نمیمونه، ما کلی هم بدهکار میشیم، نمیتونیم هم ادا بکنیم. اینه که دعاهای ما اینجا معجزه کردن با همین نگاهی که من امرو براتون گفتم، یا من یعتل کثیر بالقلیل، خدایا کل عمل دوره عمر ما اندک، ولی لطف تو به این عمل ما کثیر. پیغمبر عشق میریخ، میگفت لا تو عاملنی به عدلک، اگه بخوای اعمال ما رو با نعمتایی که به ما دادی بسنجی، عدل میزونگیری بکنی، فقط همین یه چشمی که به ما دادی بذاری تو ترازو، خب به کل عبادتهای ما سنگین تر میشه که هیچی نمیمونه تای سفره. لا تو عاملنی به عدلک، میگفت الهی عاملنی به فضلک، با احسانت با ما رفتار کن. تو منبرم فرمود که این خیلی درد میاره آدم، رو منبر مسجد مدینه مرحوم فیض نقل میکنه، گفت یاران من اگر قیامت دیدید پروردگار عالم منو داره میبره بهشت، به فضلش داره میبره نه به مزد عملم، ما عملمون در مقابل الطاف و کرامت او مگه چقدر میارزه؟ ما چیمونو با خودش مقایسه کنیم؟ ما که 4 روز پیش خاک مرده بودیم، بعد به صورت نطفه ما رو وارد رحم کرد و ما رو ساخت و اومدیم بیرون، 50-60 سال حالا هم که کمر خمیده و نور چشم کم شده و شنوایی گوش داره دست میره و دست به لرزه میفته و 4 روز دیگه هم تو دل خاک مخواه، اصلا چیمونو با اون مقایسه بکن؟ مملوک یعنی سر به فرمان مالک. من همینو بفهمم این میشه خودشناسی، که خداوند مرا مملوک آفریده نه مالک، یعنی کسی رو نیافریده که بغل دست خودش بذاره بگه من مالکم تو هم مالکی، دوتا وجود نداره در هیچی، لا اله الا الله وحده لا شریک الله، دوتا نیست، یه دونه مالکه، بقیه هم مملوکن. اینجا قرآن یه موعظه زیبایی داره در سوره 8، ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بندگان من، مانند کسانی نباشید که خدا را در زندگی واگذاشتند. گفتند کاری به کارت نداریم، کاری به کار دستوراتت هم نداریم، کاری به کار قرآن تو انبیاءت نداریم. واگذاشتند. انسا نسو الله یعنی خدا رو به کل رها کردن، اصلا حذف کردن. فانساهم انفسهم. سخت در این جریمه‌ای که تو دنیا بهشون رسید این بود که خود را واگذاشتن، رها کردن. خودم میدونم، دستور خودمه، فرمان خودمه، فکر خودمه، علم خودمه، هی خودم خودم خودم، نه خدا. خب این خودم 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 به کجا میرسونه انسان؟ این مملوک بودن رو من لحظه به لحظه یادم باشه، یادم باشه. این دعاها عجیبه. این یکی از دعاهای خیلی زیبای دین ماست که آدم تو قنوت بگه، تو سجده بگه، تو ماشین بگه، پیاده میره بگه، که یادش نره اللهم ما بنام نعمتن فمنک. خدایا هر چی دارم مال توه، من نه خودم ساختم نه مالکشم. ما به نام نعمت فمنک لا اله الا انت. بله من تنها هنری که در کنار تو داشتم اینی کنت من از ظالمین، هم جفتک زنیام بود، چه هنر دیگه ای داشت؟ وقت وقتی آدم درک بکنه مملوک بودنشو، تمام مصائب براش آسون میشه، تمام بلاها براش آسون میشه، تمام پیشامدها براش آسون میشه، چون میگه من مملوکم، مالک من این رقمو بر من زده، من بچه دار نشم دیگه، هی تو سرم نمیزنم و هی ناله نمی کنم، هی اشکال نمیگیرم، هی نمیگم چرا به برادر من 6 تا بچه دادیم، مگه نمیتونی؟ خب یه دونم به من. من وقتی مملوک بودن خودم رو درک کنم آرامش پیدا میکنم، میگم العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، منم و هرچی هم دارم مال مولای منه، عشقش میکشه به من بپردازه، عشقش نمیکشه نپرداز، عشقش میکشه که من به خاطر پابرجا موندن دینش بچه 6 ماهم هم بغل بگیرم ببرم و با تیر 3 شعبه سرشو جدا بکنم، آسانه برو من. اینو فرمود در کربلا، گفت خدایا اون چه امروز اتفاق افتاد چون در برابر دید تو بود و من مملوک تو، برای من آسان بود، قابل هضم بود، ولی قابل هضم نبود. اولین نفری که اول صبح شهید می شد به عمر سعد می گفت آتیش وست بده، حالی یکیمونو کشتی دیشو بده ما بر می گردیم مدین. ولی چون مملوک بودن خودش رو کاملا حس میکرد، مالک بودن محبوبش رو حس میکرد و میگفت من مأمور این مالکم، من فرمانبر این مالکم، به من گفته برو با باطل مبارزه کن، مبارزه با باطلتم به اینجا میکشه که 71 نفرت جلوی چشمت قطع قطع بشن، باشه میرن. خیلی راحت میشه آدم، آسون میشه، خیلی آسون میشه. آدم دیگه اضطراب نداره، ناامنی نداره، چون و چرا نداره، مملوکم دیگه. حالا مالک من امروز این برنامه رو برای من نظام داده. خب خلق لکم ما فی الارض جمیع، یعنی همه باید هزینه تو بشن. یه وقت جاده رو عکسش نکنی تو خرج گاو و گوسفند و دلار و طلا و نقره و شهوت و شکم بشی، کل مادون تو هم باید خرج تو بشن. حالا تو موندی، تمام مادونا باید هزینه تو بشن، تو باید هزینه یکی بشی. نمیشه که همه هزینه تو بشن و تو ول بشی، تو هم باید هزینه من بشی. بیا حالا 50-60 سال بیا با هم برد و باخ بکنیم، کل بردم با توه کلش. خب این یه علمه. علم دوم علم راه شناسیه، چون چند میلیون راه جلوی ما از زمان آدم هیوا کردن، همه راه هم انحرافیه. من باید ببینم در میان میلیون ها راه، راه درست و راه صحیح و راه سالم کدومه. اینم باید بشناسم. اگر همون یه دونه راه سالم بود زحمتی نبود که برم راه شناس بشم، ولی راه خیلی زیاد قراغاتی میکنن حق و باباطل. و علم سوم که بسیار مهم، دشمن شناسی. من بفهمم دشمن من، دشمن راه من، دشمن شخصیت من، دشمن مملوکیت من، دشمن دین من، دشمن آخرت من کیه. وقتی بشناسمش را نمیدم ای بخوام بیاد باش جنگم میشه. تا فردا انشالله. دوستان محبت کردن، بنا بود که فردا روز آخر جلسه باشه، ولی چون بحثم خیلی ناتموم میمونه گفتن اگر بشه شنبه و یک شنبه هم اضافه بشه. منم گفتم رو چشمم، دیشب به من خبر دادن ما یه مملوکیمو در فرمان مالی، زبانی به ما داده گفته تا جون داری و میتونی برو برای مردم بگو، یه فرقی نمی کنه حال شنبه یه شنبه 20 رو در رو یه ما، که انشالله جلسه از اینجا روز یک شنبه که تمام بشه دوشنبه بریم حسینی همدانی ها همین نزدیک و ادامه بدیم این سه تا بحث و به خواست خدا. مملوک وقتی حرف مالکشو عمل میکنه شاد میشه. ببینید به ما گفتن تو مجلس علم شرکت کنید، شرکت کردیم، خواب خیلی خوشمزه بهار صبح و برای تو رها کردیم، هیچ هم خسته نیستی، شاد با نشاد. حالا هم برخوردیم به شب جمعه، چه لطفی کردی حالا تا امشب ما رو زنده گذاشتی یه دو کلمه باهات حرف بزنیم، عشق بازی بکن، حالی داره با تو زندگی کرد. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن ترکتنی ناطق لعظ جن الک بین اهل ها زجیجا ولا صرخن إليك صراخا مستصرخي ولا أنادي أنك أين كنت يا وليا يا غاية آمال العارفين يا قياس يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين زينب شدي پیکری اندر میان خاک از دل کشید ناله به صد آه سوزناک کی خفته خوش به مصدر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن فقط اجازه بده من گلوی بریده تو ببوسم بمیرم ای وارث سریر امامت ز جای خیر بر کشتگان بی کفن خود نماز یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روان به سوی حجاز کن فقط یک کلمه به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن Thank you. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.